ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. یک مجله آلمانی میگوید اسرائیل مکالمات جان کری و رهبران خاورمیانه را شنود کرده است. اسرائیل آتش‌بس 7 ساعته ای را در نوار غزه اعمال میکند. و یک ناو جنگی اتباع بریتانیا را از لیبی خارج کرد. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز یک شنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده گفتگوها میان جان کری با بعضی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. اشپیگل نوشته که اطلاعات خود را از منابع مختلف جاسوسی به دست آورده و به نوشته این هفته‌نامه حداقل دو سرویس جاسوسی موفق شدند به خطوط تلفنی حفاظت شده جان کری در جورج تاون دسترسی پیدا کند. بنابراین گزارش احتمال دارد چین و روسیه همین مکالمات را شنود کرده باشند. بر پایه این گزارش، مقام‌های دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز نسبت به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند. اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته‌ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال می‌کند. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی 11:30 دقیقه صبح به وقت ایران آغاز خواهد شد. با این همه، اسرائیل هشدار داده در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش‌بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد، از جمله جنوب غزه، شهر رفح، رعایت نخواهد شد. در طول جنگ 27 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس بیش از 1770 فلسطینی کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی این کشور هم در حملات کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که یک ناو جنگی این کشور اتباع بریتانیا را روز یک شنبه از لیبی خارج کرده است. مایکل آرون، سفیر بریتانیا در لیبی، در حساب توییتری خود نوشت که 110 بریتانیایی به این کشتی منتقل شدند. او نوشته که بعد از شدت یافتن درگیری‌های داخلی در لیبی با اکراه محل مأموریت خود را ترک کرده است. وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه اعلام کرد سفارت این کشور در لیبی به طور موقت تعطیل خواهد بود. وزارت دفاع انگلیس هم اعلام کرده که این ناو روز دوشنبه با 110 مسافر به کشور مالت خواهد رسید. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران میگوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی، 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. او همچنین خبر داده که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، تصریح کرده در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود، کیفیت هوای خوبی را شاهد هستیم. به گفته خانم ابتکار، در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. ایران تا سال 88 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج تامین می کرد، اما به خاطر تحریم های غرب در مورد بنزین، دولت کمبود ظرفیت پالایشگاهی تولید بنزین را از طریق تولید این سوخت در مجتمع‌های پتروشیمی جبران کرد. نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش بار دیگر موفق به پیشروی در شمال عراق شدند. در همین حال، مردم منطقه شمال عراق در دو شهر زمار و سنجار با پیشروی این نیروها مجبور به فرار از خانه‌های خود شدند. همکارم شاهین بشیری از آخرین وقایع در این زمینه گزارش می‌دهد.
نیروهای داعش، دولت اسلامی عراق و شام که اینک عنوان خلافت اسلامی را برای خود برگزیدند، موفق شدند روز یکشنبه پس از نبردی سنگین با پیشمرگه‌های کرد در شمال عراق، بزرگترین سد عراق و دو میدان نفتی را تصرف کرده و کنترل دو شهر را به دست گیرند. به نوشته خبرگزاری رویترز، سد موصل که بزرگترین سد عراق است، روز یکشنبه 12 مرداد به تصرف خلافت خودخواندی اسلامی درآمد. رویترز با انتشار این خبر نوشته است که به دست گرفتن کنترل این سد، این امکان را به این گروه می‌دهد که شهرهای مهم عراق را با خطر سیل تهدید کند. اما حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، معتقد نیست که نیروهای خلافت اسلامی دست به تهدید جاری کردن سیل بزنند. وی به رادیو فردا می‌گوید:
برخلاف اون تصوری که در مورد داعش وجود دارد که ممکنه یه سری آدم های عقب مونده متعصب رو تصویر بکنه، ایشون میده که اینها از یک برنامه بسیار دقیق استراتژیک و تاکتیکی برخوردارن. اینها در این حملات خودشون نشون میدن که یک، میخوان منابع نفت خصوص در منطقه زمار رو تصرف خودشون در بیارن و همینطور مناطق دیگه، دوم میخوان منابع آبی رو هم در اختیار بگیرن. این صد بزرگترین صد عراقه و چهارمین صد خاورمیانه است. برای این تمام مناطق آبی اون منطقه شمال و حتی تا نزدیکای بغداد رو این صد تأمین میکنه. بنابراین اینها اعتقاد ندارم که بیان به شکل منفی از این صد استفاده کنن، بلکه به شکل یک اهرم فشار بر شهرهای کردی ازش استفاده خواهند کرد. ممکنه موضوع آب رو به عنوان وجه المصالحه قرار بدن با گروه های دیگه و خصوص مثلا با کردها و از این طریق بتونن در واقع یک نوع آتش بس بخصوصی با کردها ایجاد کنن و در این وهله از کارم خیلی نیاز دارن.
شهر سنجار در نزدیکی کردستان عراق و مرز سوریه نیز روز یک شنبه به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. در شهر سنجار که در کنترل نیروهای کرد قرار داشت، اقلیتی به نام ایزدی‌ها یا یزیدی‌ها زندگی می‌کنند که مذهب آنها از جمله در دین زرتشتی ریشه دارد و پیروان این مذهب هدف حملات نیروهای داعش قرار داشتند. داعش از ایزدی‌ها به عنوان شیطان پرست یاد می‌کند. به گفته سازمان ملل متحد، تصرف سنجار به دست نیروهای خلافت اسلامی روز یکشنبه باعث گریختن 200,000 نفر از این شهر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حمله نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش همچنین به دو میدان نفتی در شمال عراق از شامگاه جمعه 10 مرداد آغاز شده بود. این گزارش به نقل از منابع رسمی در اقلیم خودمختار کردستان عراق از کشته شدن 14 پیشمرگی در این درگیری‌ها خبر داده است. پیش از این در توجیه دلیل پیروزی‌های داعش عنصر غافلگیری به میان آورده میشد، ولی اکنون پس از مدتی که نیروهای داعش به تهدیدی فزاینده تبدیل شدند، دیگر نمیتوان عامل غافلگیری را عمده دانست. پس دلیل پیروزی های پی در پی داعش چیست؟ حسن هاشمیان:
یه عامل غافلگیری رو نمیشه مطرح کرد، بلکه برتری نظامی که داعش و بخصوص گروه‌هایی که با داعش دارن می‌جنگن، اونها تونستن که سلاح‌های جدیدی رو در موصل به غنیمت بگیرن که کردها اینا سلاح‌ها رو ندارن. ضمن اینکه منطقه سنجار هم در نزدیکی مرز سوریه و عراق که در سه طرف این منطقه نیروهای داعش وجود دارند و بنابراین تنها راهی که برای کردها باقی ماند فرار به سوی مناطق شمالی و کوهستانهایی که در منطقه شمالی هست. بنابراین با توجه به بافت عشایر عربی که اونجا وجود داره و با توجه به سلاحی که داعش در اختیار داره و کردها از این استفاده بکنن، این موجب شد که این تغییر به این شکل حاصل بشه. البته گفته میشه که درگیری های چندانی هم صورت نگرفته، عشایر وساطت کردن و کردها یا پیشمرگای کرد از این منطقه خارج شدن.
نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی که پیش از این به دولت اسلامی عراق و شام مشهور بودند، در ماه‌های اخیر حملات زیادی را علیه میادین نفتی عراق و سوریه ترتیب دادند. آنها موفق شدند تعدادی از این میادین را به کنترل خود در بیاورند. خلافت خودخوانده اسلامی که نیروهایش به بی‌رحمی در برخورد با مخالفانشان مشهور شده است، با تصرف بخش‌های وسیعی از خاک عراق و سوریه در 2 سال گذشته اعلام آغاز خلافت کرده است.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. اما تنش میان دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تشدید خشونت‌ها نگرانی آمریکا و روسیه را به دنبال داشته. تنش‌های اخیر در این سطح در منطقه قره‌باغ کوهستانی یا قره‌باغ اولیا کم سابقه بوده و به کشته شدن چندین نفر از نیروهای دو طرف در روزهای گذشته انجام میده. هر دو طرف درگیر یکدیگر را به تشدید خشونت‌ها متهم می‌کنند. مناقشه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ یا قره‌باغ کوهستانی 26 سال پیش آغاز شد و در نهایت به جنگ بین دو کشور و تصرف این منطقه توسط ارمنستان کشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان جنگ بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در دهه 1990 دست کم 30,000 نفر کشته شدند. الهه روانشاد درباره آخرین درگیری‌های روسای اخیر با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، گفتگو کرده و ابتدا درباره آخرین تحولات در این باره پرسیده. دالغا خاتین‌اوغلو:
طی 4 روز گذشته، یعنی از آخر ژوئیه، تنش‌ها در مرز آذربایجان و ارمنستان به بیشترین حد خودش رسیده. در این 4 روز اونی که مقامات آذربایجان و ارمنستان تایید کردند، 19 نفر از دو طرف کشته شدند. 14 نفر از آذربایجان، 1 نفر از ارمنستان. البته آذربایجان ادعاش بر اینه که 20 نفر از نیروهای ارمنی کشته شدند، اما ارمنستان اونی که تایید کرده 1 نفر بوده. البته روز یکشنبه وزارت دفاع آذربایجان گفت که وضعیت نسبت به روزهای گذشته یه مقداری بهتر شده. روز گذشته 190 بار طبق بیانیه وزارت دفاع آذربایجان آتش‌بس از طرف ارمنستان نقض شده. روز قبل از اون 73 بار نقض شده. حالا ارمنستان هم میگه که آذربایجان نقض کرده. یعنی این آمار نقض آتش‌بس بسیار نسبت به روزهای قبل از آخر ژوئیه افزایش پیدا کرده.
آقای خاتین‌اوغلو، تنش میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان پیش از این هم وجود داشته، اما دست کم در سالهای اخیر این چنین شدت و حدتی نداشته. چه چیز باعث تشدید و عود اختلافات این دو کشور شده؟
20 سالی که آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان برقرار شده از سال 1994 تا کنون، این 20 سال عملا دو کشور در وضعیت نه صلح و نه جنگ هستند. سالانه هزاران بار موارد نقض آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه در مرزهای آذربایجان با قره‌باغ کوهستانی رو گزارش میشن. ادامه مناقشه بر سر اشغال 20% از اراضی آذربایجان به رغم 4 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و میانجیگری روسیه، فرانسه، آمریکا در چارچوب گروه مینسک، هیچ پیشرفتی در مذاکرات و حتی شاید بگیم هیچ امیدی به پیشرفت در مذاکرات میان آذربایجان و ارمنستان برای رسیدن به یک نقطه مشترک، برای رسیدن به یک صلح دائمی، هیچ قدمی به جلو انداخته نشده. این وضعیت رو به وجود آورده که شبیه به یک انبار بارود هست. وضعیتی هست که هر لحظه ممکن است آتش جنگ میان دو کشور شعله بر بشه.
آقای خاتین‌اوغلو، یکی از سخنگویان نخست وزیر ارمنستان به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته که رئیس جمهوری این کشور جمعه یا شنبه به سوچی در روسیه میره تا با همتای خودش از جمهوری آذربایجان در مورد بحران اخیر گفتگو کنه. در این باره رسانه‌های ارمنستان و جمهوری آذربایجان چه میگن؟
البته هر سال چندین بار وزرای خارجه، رؤسای جمهوری آذربایجان و ارمنستان خصوصا اکثر دیدارها در روسیه انجام میگیره و روسیه میزبانی مذاکرات رو بر عهده داره. در رسانه‌های آذربایجان بیشتر امید هست که از راه مذاکرات بشه تنش‌ها رو کم کرد، اما اگر همزمان مذاکرات پیشرفتی نداشته باشه، کم شدن تنش هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. این دوباره باز هم به در سر یک تیراندازی، کشته شدن سرباز و یک عملیات تجسسی، اینها دوباره شعله ور خواهد شد. به همین خاطر بیشتر امید هست به حل مناقشه از طریق مذاکرات، نه حل مناقشه از طریق جنگ.
گفتگوی الهه روانشاد را می شنیدیم با دالغا خاتین‌اوغلو، خبرنگار در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان. اما یک تحقیق سراسری در ایران نشان داده که زنان ایرانی 23% کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز دوشنبه خود نتایج اولین گزارش سراسری حقوق و دستمزد در ایران را منتشر کرد. نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دریافتی افراد برای سمت‌های مشابه در شرکت‌های مختلف تفاوت چشمگیری دارد و کارشناسان در شرکت‌های حسابداری کمترین و در بانک‌ها و شرکت‌های نفتی بالاترین دستمزد را دارند. بر اساس این گزارش، دریافتی ماهانه کارمندان شرکت‌های خارجی به طور متوسط 33% بالاتر از معمول است و علاوه بر این دریافتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی به طور متوسط 17% بالاتر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های آزاد است. به پایان این بخش خبری میرسیم. فراموش نکنید که نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 20420221122121 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر با خلاصه آخرین خبرها باز هم با شما خواهم بود.